بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. از اینکه خداوند توفیق داد بار دیگر پای سفره آسمانی قرآن مهمان شویم و از این مائده عرشی بهره‌مند گردیم، سپاسگزار درگاه خدا هستیم. امید داریم با فهم، ایمان و عمل به مفاد وحی توفیق نجات از دامهای سقوط و رشد در مسیر صعود پیدا کنیم. یکی از زیباترین فرازهای قرآن آیات متقابل هست، آیاتی که یک روی سپید کاری بر یک روی سیاه کار دیگه نشان میده، دو مدل از زندگی نشان میده، مدلی که موفق هست، مدلی که ناموفق هست، مدلی که سود دارد و مدلی که زیان دارد. این آیات به ما هدایت می کنند، راه کمال را نشان می دند و راه سقوط را نمایان می کنند. ما را به سمت خوبی ها رهنمون می کنند و از مسیر بدی ها دور می کنند و هشدار می دند. به همین خاطر جایگاه آیات متقابل در قرآن جایگاه بسیار مهمی است. در جلسه قبل پیرامون تقابل ایمان و عمل صالح و کفر و عمل غیر صالح در قرآن سخن گفتیم که ایمان و عمل صالح چه آثاری دارد و کفر و گناه چه تبعاتی. در این جلسه پیرامون دنیاگرایی و آخرتگرایی و آیاتی که در این رابطه هست مقداری سخن میگوییم و فضا برای این که شما عزیزان تحقیق کنید، پژوهش بکنید پیرامون این دو نوع آیات، انشاءالله باز میشه و شما در این رابطه با دقت قرآن بخوانید و عزیزانی که میشنوند میبینند با امید خدا قرآن که میخوانند برای کشف مدل سالم زندگی و پرهیز از مدل نامربوط و سقوط‌زا عنایت داشته باشند تا مسیر هدایت روشن بشه. در سوره شورا آیه 20 خداوند می فرماید من کان یرید هر سل آخره نزد لهو فی هر سه. هر کس به دنبال این هست که کشتی داشته باشد و زرعی و زراعتی بکارد برای آخرت، ما به او برکت می دیم، اونو افزون میکنیم، چون کشت کشت خوبیست. و من کان یورید هر صد دنیا، اون آیه مقابل اون، نوتهی منها و ما له فی الاخرت من نصیب. هر کس هم و غمش دنیا باشد، تمام نگاهش، تمام اندیشهش، تمام برنامهش حول محور دنیا باشد. کشتی که میکارد میخواهد در دنیا درو کند، گندم دنیایی میکارد. نوتهی منها، اندکی از دنیا ما به او میدیم، اندکی. نوتهی منها، من بعضیه هست، یعنی برخی، اندکی. اما و ما له فی الاخره، اما در آخرت برای او هیچ بهره ای نیست. و ما له فی الاخره من نصیب. این دوتا آیه مقابل همن. یه آیه میگه کشت اخروی اثر مثبت دارد، و از اون طرف خدا میگوید ما کمک میکنیم، ما باغبانیش میکنیم، ما زیادش میکنیم، میوه‌هاشو زیاد میکنیم. و از اون طرف میگه هر کس کشت دنیوی داشته باشد ما محرومش نمیکنیم، اندکی از زحماتش در دنیا از این کشت دنیایی بهش میدیم، اما در آخرت هیچ نصیبی ندارند، چون گندمی که کاشتند بنا گذاشتن در دنیا درو کنن، بنابراین در آخرت چیزی ندارن که درو کنن. خب این دو مدل زندگی به ما نشان میده این آیه. یک مدل موفق که همون مدلیست فرادنیایی، مدلیست که انسان متفکرانه، آینده نگرانه، با برد افق دید بزرگ زندگی خودشو میبینه، از الان تا آخرت و اون حیات جاوید اخروی، و برای او برنامه ریزی میکنه و کشت میکنه. و یه مدل، مدل تنگ، کوتاه، خیلی ابتدایی، حال نگرانه و در یک فضای زمانی بسیار کم و در یک محدوده اندک. خب انسانی که میخواد در این دنیا زندگی کنه، انسانی که میخواد در این فضا، در این دنیا به سر ببره، با کدوم مدل زندگی کنه؟ مدل محدوده دنیا، یا مدلی که محدوده اصلا نداره، از الان آغاز میشه و مدام بهره برداری میکنه، مدام سود میبره حتی بعد از مرگ در عالم برزخ و آخرت؟ به همین خاطر مقداری در این رابطه صحبت میکنیم، اما ما این فضا رو باز میکنیم، این مسئله رو تبیین میکنیم برای این نکته که شما خوبان خدا بیندیشید، مطالعه قرآنی داشته باشید و اون مطالبی که از روایات و ادبیات آیینی گفته میشه انشاءالله بیشتر دقت کنید و بیشتر خودتون مطالعه کنید. نکته اول اینه، دنیا چیست؟ که خداوند می‌فرماید هر کس می‌خواد کشت دنیایی کند، اندکی از اون می‌دهیم و در آخرت هیچ بهره برداری نخواهند کرد. دنیا کجاست؟ دنیا چیه از دیدگاه خدا؟ خداوند می‌فرماید ما هذه الحیات الدنیا الا لحو و لعب. حیات دنیا چیزی نیست مگر بازیچه ای و یک سرگرمی. و ان الدار الاخره لحی الحیوان. اما اون زندگی اخروی است که زندگی جاوید، زندگی پایدار، زندگی پر از کمالات هست. پس بنابراین در تبیین جایگاه دنیا خداوند می‌فرماید یک اندکی است، همیشه بازی اندکه. بازی موجب سرگرمیه، گرمی سره. بازیچه انسان رو به بازی میگیره، میگه دنیا اینه. من حیات دنیا الا متاع الغرور. حیات دنیا یک بهره ایست که انسان رو فریب میده. جاذبه داره، ثروتش جاذبه داره، قدرتش جاذبه داره، شهرتش جاذبه داره، شهوتش جاذبه داره. اون زیبایی هاش، متاعش باعث فریب انسان میشه. ثروت موجب این میشه که انسان ثروت گراه بشه، به هر قیمت به دنبال کسب ثروت باشه. اگر حرام باشه به دیگران تجاوز میکنه، به حریم دیگران، به حریم اقتصادی دیگران تجاوز میکنه. اگر حلال باشه این پرفشار ورود پیدا کردن در عرصه کسب مسائل دنیوی موجب این میشه که وقتش همه پر بشه، وقت او همه پر بشه و دیگه فضایی از زمان برای عبادت و مطالعه و تحقیق و دانش و علم و رشد و شخصیت پیدا نکنه. پول که او رو مدیریت میکنه، نه اونه که پول مدیریت کنه. اگر قدرت به دنبال سلطه هست، به هر قیمت، به حریم جان تجاوز میکنه، انسان ها رو از بین میبره، برای قدرت خودش. از که الان شما امریکا رو میبینید، رژیم اشغالگر قدس رو میبینید. شهرتش هم به همین شکل دیگران رو تخریب میکنه برای اشتهار خود و شهوتش. چنان فضای وجودش میگیره که تمام مدیریت زندگی اون شهوت میکنه. خب این انسان رو با بازی میگیره، زندگی انسان رو مدیریت میکنه، سر انسان رو گرم میکنه، بذار میشه سرگرمی، عامل سرگرمی انسان، عامل به بازی گرفته شدن انسان. لذا میگه مل حیات دنیا الا لعب و لحو. حیات دنیا یک مایه سرگرمی و بازی بیش نیست. و ان الدار الاخره لهی الحیوان. اون سرای آخرت هست که اون سرا موجب این میشه که انسان یک حیات جاوید و ماندگار پیدا کنه. این دنیاست، اما بعد منفی دنیا، بعد منفی دنیا، یعنی دنیا یک بعد منفی داره که انسان رو به بازی میگیره. دیگه از رشد شخصیت معنویش، کمالات و صعود مقامات معنوی و عرفانی و اخلاقی علمی باز میداره. دنیا انسان دنیاگرا در خودش هضم میکنه. ظاهر دنیا اینطور میشه که دهان باز میکنه انسان رو میبره. یعملون ظاهرا من الحیات الدنیا. برخی از انسانها ظاهر حیات دنیا رو میگیرن و تمام وجود خودشون رو صرف میکنن و هزینش میکنن. و هم عن الاخرت هم غافلون. اما از آخرت غافلن. همون جایی که منزل و مأوای همه ماست و ماندگاریم، حساب کتاب اونجاست. اما این حیاتی که بود منفی داره، حیات دنیایی که بود منفی داره، یک روی دیگری هم داره. اون روی دیگرش این هست که فرصتی است برای معماری الهی خود و کسب توشه برای زندگی سعادتمند، هم دنیوی، هم برزخی، هم اخروی. پس دنیا یک فرصت هست، دنیا یک نعمت هست که خداوند عطا کرده، لذا قسم میخوره و لعصر قسم میخوره به عمر انسان. اون چه ندارد عوضه هوشیار، عمر عزیز است و نعمت شما. لذا اگر ما با عمر دنیایی برخورد کنیم یک مصیبت است، یعنی عمر ما میشه مصیبت. اما اگر الهی برخورد کنیم با دنیا، یه فرصت است، یک نعمت است. اما چون انسان‌ها وقتی که وارد دنیا میشن، چشمشون در دنیا غرق میشه، دنیا اونها رو در خودشون هضم میکنه، بیشتر بعد ظاهری دنیاست که انسان‌ها رو به خودشون مجذوب میکنه. در قرآن از دنیا این همه مذمت شده، لعب و لهو. مل حیات دنیا الا متاع الغرور. حیات دنیا بهرش فریبی بیش نیست. این ذم میکنه خداوند، چون انسان ها نوعا میفتن تو دنیا، لذا خداوند پرهیز میده که انسان ها به سمت نگاه بلند زندگی خودشون که اون فرادنیاییست قدم بردارن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ای انسان ها، ای مؤمنان، تقوا پیشه کنید، به نگاهتون و برنامه ریزی زندگیتون آخرت گرایی باشه، به سمت آخرت باشه. اما از آخرت به کلمه قد استفاده میشه و تعبیر میکنه، یعنی فردا. یعنی زندگی انسان مثل امروزه و مرگ او و آخرت او مثل فرداست. بنابراین دنیا یک فرصت آسمانی است، یک نعمت عرشی است. اما همین دنیا اگر انسان، همین عمر، همین دنیا اگر انسان استفاده صحیح ازش نبره، یک نقمت هست. پس بنابراین ما باید در دنیا نگاه دنیایی نداشته باشیم، نگاه فرادنیایی داشته باشیم، با معماری شخصیت خود ما بر حسب نقشه راهی که خداوند به ما میده. این یک نکته. نکته دوم این معنا هست که انسان در گرو اعمال خود، کل امرئ بما کسبت رحیم، همه انسان ها در گرو دستاورده های خودن. این به این معناست که اگر شما فرض کنید یک نفر در یک دریای طوفانی قرار داره، گاهی به خودش این جواهراتی که توی کشتی هست، همه طلا هست تو کشتی، این آمده در این دریای طوفانی تمام جیبهای خودش رو از چمشهای طلا پر کرده. به اعتبار این که سود ببره، ولی نمیدونه این عامل غرقشه، کاملا غرق میشه میره پایین. اما یه انسان عاقله، برای نجات خودش طلا بر نمیداره، میاد برای خودش عوامل و ابزاری بر میداره که اونو از غرق شدن نجات میده. کیسه نجات بر میداره، قایق اضطراری بر میداره. حالا اونی که غرق شده ولو طلا تو جیب گذاشته، این غرق شدنش در گروه عمل خودش، و اونی که نجات پیدا کرده، نجاتش در گروه کار خوب خودش. پس بنابراین دنیا یک سکه دو روح هست، یه روحش لعبون و لعب، یک روش فرصت برای کمال انسانی. اما اگر انسان روح دیگری، هم روح منفیشو گرفت، سقوط میکنه و هرچی بیشتر برداره از دنیا، روی منفیش برداره بیشتر غرق میشه. مرده هست فکر میکنه زنده هست. دنیا مثل یک مار خوش خط و خال هست با یک بدن بسیار نرم. ان مثل دنیا مثل الحیه، امام کاظم علیه السلام میگه مثل داستان دنیا مثل داستان یک مار هست. مسها لین، این دست زدنش خیلی زیبا، نرم، خوشگوار، و فی جوفهات سم القاتل، اما در درونش سم کشنده هست، زهر قاتل هست، کشنده هست. یحذر هر رجال ذوی العقول، مردان خردمند پرهیز میکنن از دنیا، اون بعد منفی دنیا. و یحوی الیها صبیان و ایدیهم، اما بچه ها، اونی که نه تجربه دارن نه عقل دارن، بچگی میکنن، میرن با این مار بازی میکنند و این مار با اونها نیش میزنه و میکشه. به انسانهای عاقل پرهیز میکنن. طبیعی است که این انسان که در محیط دنیا اینطور داره زندگی میکنه، دنیا او رو جذب میکنه و این زیبایی های ظاهری دنیا او رو به خودش مجذوب میکنه، نگاه میکنه به زندگی دیگران، ببینید کسانی که دنیاگرا هستن. انسانها اگر بخوان الگو گیری کنن از اونایی که نماز شب میکنند و اونایی که اهل دعا هستند و در عرصه‌های علم فرهیختگی دارند و اهل مرجعیت علمی و نبوغ علمی هستن، کمتر تقلید میشه، کمتر انسانها به سمت اونها گرایش پیدا میکنن. انسانها بیشتر به سمت الگوگیری از انسان‌های دنیاگراهشان، اون فولدارها. در قرآن هست که برخی از انسان‌ها آرزو می‌کردند که مثل قارون بودن. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش همون چیزی که قارون داره ما هم داشتیم. انه لذو حظ عظیم، خیلی خلاص بهرمنده، خیلی اهل دنیا و خیلی بهرمند از دنیاست. چقدر پول داره، چقدر ماشین داره، نمیدونم مرکب داره و چقدر خونه داره و چقدر طلا داره، دنیایی داره این کار. اما وقتی که آخرت میشه و میبینن قارون به خاطر اون دنیا گرایش چقدر عذاب میبینه، میگن یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، ای کاش بین ما و عمل آنچنانی، عمل قارون، یک فاصله ای بود، فاصله ای از این طرف مشرق تا اون طرف مغرب. چون واقعیت ها رو میبینه، حقائق رو تشخیص میدن. پس بنابراین دنیا دو رو داره، روی منفیش خیلی پرزور میاد زندگی انسان میکشه. انسانها در گرو اعمال خودند و همیشه جاذبه های دنیاگرایی انسانهای دنیاگرا انسان رو یه مقداری تحت فشار میگذاره. و از اون طرف باید بدونیم دنیاگرایی عذاب اون از دنیا شروع میشه، تنها در آخرت نیست. لذا میفرماد ولنذیقهم، ما دیگران را، اون اهل دنیا را در همین دنیا عذاب میدیم. لنذیقهم عذاب الخضر فی الحیات الدنیا، عذاب را از همینجا شروع میکنیم، عذاب خاری، ذلت و بیچارگی انسانهای دنیاگر را از همینجا آغاز میکنیم. ولعذاب الاخره اخزا، اما عذاب آخرت خیلی خار کننده تره. اینطور نیست که انسانها کار بد بکنند آخرت عذاب ببینند، نه، در همین دنیا عذاب ببینند، اما عذاب اینجا دنیایی است، عذاب آخرت اخروی و خیلی شدید هست. اون چنان گرم است بازار مکافات عمل، چشم اگر بینا بود هر روز روز محشر است. به قول حافظ میگه بس تجربه کردیم در این دیر مکافات، با درد کشان هر که در افتاد بر افتاد. میگه در این دیر، در این دیار دنیا این چنین هست که ما تجربه کردیم، دیدیم که عذاب از اینجاست. لذا با درد کشان، کسانی که تحت ظلم ستم هستن، هر که در افتاد و رفتاد. لذا می فرمان از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. عذاب عمل انسان در همین دنیاست، اما عذاب دنیایی است، اما عذاب اخرویش اونجا هم هست و فراوان هست. در ادبیات آینی یک داستان هست که بسیار آموزنده هست. عبدالملک ابن مروان یک انسان در مدینه بود، بسیار اهل زهد و اهل قرآن و همیشه مسجد النبی بود. وقتی خبر دادن که شما دیگه به جای مروان خلیفه شدید، قرآن رو هم گذاشت و هازا فراقون بین و بینک، چه ظلم ها کرد، چه ستم ها کرد. یک روز یه پیرزنی رفت دربار عبدالملک، دید عبدالملک ابن مروان نشسته روی تخت سر مسعب ابن زبیر، توی تشتیست مقابلش. مسعب ابن زبیر همون شخصیست که کوفه رو گرفت و مختار کشت. این زن گفت عبدالملک، یک روز من آمدم اینجا، سر فرزند رسول خدا در تشتی بود و عبید الله ابن زیاد این بالا بود. روز دیگه آمدم دیدم مختار بالا، سر عبید الله ابن زیاد توی تشته. روز دیگه آمدم دیدم مصعب بالا، سر مختار این پایینه. امروز آمدم میبینم عبدالملک تو بالا هستی، سر مصعب پایینه. میترسم برم بیام سر تو توتی هشت باشه. نادر پیری ز عرب هوشمند، گفت به عبدالملک از روی پند، بر سر این مسند و این پایگاه، زیر همین قبه و این جایگاه، بر سپری چون سپر آسمان، غیرت خورشید سری خونچکان، سر چه هزاران سر و افسر فدا، زینت آغوش رسول خدا. مرادش امام حسین هست علیه السلام. بودم و دیدم که ز ابن زیاد، دیده چه هادی که چشمم مباد. باز به وقتی سر آن خیره سر، بود بر مختار بروی سپر. بعد چو مصعب سر و سردار شد، دست خوش او سر مختار شد. این سر مصعب به مکافات کار، با سر تو تا چه کند روزگار. وای که یک دیده بیدار نیست، هیچ کس از در خبردار نیست. میگه این داستان نشان میده که هر کاری که شما بکنید یک عکس العمل داره. کار خوب کنید خوبی میبینید، کار بد کنید بدی میبینید. حالا به تعبیر این پیرزن و این تعبیراتی که در این رابطه داشته، اینه که انسان باید خیلی مواظب باشه که خدایی نکرده دوچار مشکلات عدیده این فضای نامطلوب دنیا نشه. بس مدل صحیح زندگی ما فرصت از دنیا گرفتن برای معماری خود، برای آخرت و عنایت خدا به این سلامت زندگی و رشد، و پرهیز از دنیا گرایی که زراعتی است که در دنیا درو می شود، دنیایی است و اندک. خداوند همه شما رو موفق بدارد ان شاء الله، و مشمول دعای خیر آقا امام زمان باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.